ساعت 15 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. کشورهای اروپایی تمهیدات امنیتی را برای مقابله با حملات تروریستی افزایش دادند. به گفته پلیس برزیل، قاتل سفیر یونان یک افسر پلیس بوده است. و سخنگوی شورای نگهبان از احتمال الکترونیکی شدن برخی صندوق‌های اخص رأی‌گیری خبر داد. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. در آستانه جشن‌های سال نو میلادی در بسیاری از پایتخت‌های اروپایی تدابیر امنیتی تشدید شده است. در اطراف مراکز خرید و اماکن پر رفت و آمد موانع بتونی ایجاد شده و شمار نیروهای مسلح و به ویژه نیروهای ویژه در این شهرها افزایش یافته است. دوشنبه هفته گذشته انیس آمری، یک پناهجوی تونسی تبار، با ربودن یک کامیون و راندن آن به داخل یک بازارچه کریسمس در شهر برلین در آلمان باعث مرگ 12 نفر و زخمی شدن 48 نفر دیگر شد. اندکی بعد ویدیویی از وی منتشر شد که در آن انیس آمری به ابوبکر بغدادی، خلیفه خودخوانده گروه داعش، ابراز وفاداری کرده است. آلمان، ایتالیا، اسپانیا و فرانسه از جمله کشورهایی هستند که نیروهای ویژه و سامانه‌های امنیتی خاصی را برای حفظ امنیت مراسم سال نو به کار گرفتند. پلیس برزیل میگوید قاتل سفیر یونان در این کشور یک افسر 29 ساله نیروی پلیس این کشور بوده که اعتراف کرده با همسر این دیپلمات رابطه داشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، همسر سفیر یونان سرانجام به داشتن رابطه با این مأمور پلیس نیز اعتراف کرده است. جسد کریاکوس آمیردیس 59 ساله روز پنجشنبه در صندوق یک خودروی سوخته زیر یک پل پیدا شد. وی از سال 2001 تا 2004 کنسول یونان در ریو دو ژانیرو بود و پیشتر در سال جاری به عنوان سفیر یونان به برزیل بازگشته بود. روز شنبه بر اثر انفجار دو بمب در منطقه پرازدحام بازار بغداد دست کم 27 نفر کشته و 53 نفر هم زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را که خونبارترین رخداد از این نوع طی دو ماه اخیر به شمار می رود بر عهده نگرفته است. با این حال معمولا نیروهای جهادی وابسته به گروه داعش مسئولیت این گونه وقایع را بر عهده گرفتند. در پی آغاز حملات نیروهای دولتی عراق برای بازپسگیری موصل از گروه حکومت اسلامی در 26 مهر ماه تا کنون بغداد در حالت اضطراری به سر می برد. گروه های مخالف دولت سوریه روز شنبه اعلام کردند چنانچه حملات نیروهای ارتش این کشور ادامه یابد، آتش بس فعلی را به طور رسمی از نیمه شب پنجشنبه که برقرار شده باطل خواهند کرد. به گزارش رویترز، در بیانیه‌ای که به امضای بیشتر این گروه‌ها رسیده، به مواردی از نقض آتش بس از قبیل بمباران و تلاش برای تصرف مناطق تحت تسلط این گروه‌ها توسط نیروهای دولتی اشاره شده است. امروز شنبه هم آتش بس اعلام شده در سوریه وارد سومین روز خود شده است. علی‌رغم اینکه اغلب ناظران و خبرگزاری‌ها از درگیری‌های پراکنده و جزئی خبر دادند، اما به نظر می‌رسد در مجموع هنوز آتش بس اعلام شده از طرف روسیه و ترکیه تا حدودی رعایت شده است. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در آمریکا، در گفتگو با همکارم مهدی طاهباز از نقش ایران در این آتش بس سخن گفته است.
باید بگم که ایران در طول مذاکرات حاضر بوده و آتش بس رو تایید کرده، ولی در حقیقت بعد از اون به صورت عضو سوم و در سایه قرار گرفته و خیلی در موردش در خبرها نمیشنویم. برعکس، مسئله آتش بس بین ترکیه و روسیه در واقع تنش زدایی ایجاد کرده و دو تا کشور تا به حال با رعایت جوانب قضیه با هم دیگه خوب پیش رفتن. البته اینجا یک تعارض در دیدگاه ایران و ترکیه در مورد سرنوشت اسد وجود داره که راجبش صحبت نمیشه، ولی ممکنه در طول آتش بس خودش رو بروز بده. در مورد اینکه چرا آتش بس تا به حال نقض نشده، البته زمانش خیلی کوتاه است، هنوز خیلی زوده که تغییری مشاهده بکنیم، ولی در این حال باید بگیم که طرف‌های درگیر معمولا در یک وضعیتی قرار میگیرن که دیگه جنگ اهداف اونا رو تامین نمیکنه و فاصله آتش بس میتونه امکان تجدید قوا و محاسبه برای اقدامات بعدی رو فراهم بکنه. بنابراین نبایستی روی این آتش بس خیلی با خوشبینی قضاوت کرد.
آقای روشندل، اگر این آتش بس تا کنون رعایت شده، پس چرا روسیه میخواد اونو در شورای امنیت مطرح و پشتیبانی سازمان ملل رو هم داشته باشه؟
این سوال خیلی خوبیه، به خصوص که در ماهای فوریه و سپتامبر سال جاری دو آتش بس توسط آمریکا و روسیه اعلام شد و هر دوتا بعد از مدتی شکست خورد. البته بردن این قضیه به شورای امنیت از یک نظر در واقع مشروعیت میده به کل آتش‌بس و از یک طرف در واقع روسیه رو به نوعی تایید میکنه به عنوان مجری و شروع کننده این آتش‌بس. در این حال ما ملاحظاتی در اینجا داریم که بایستی ببینیم آیا در شورای امنیت بهش پرداخته میشه یا در خلال قضیه مطرح میشه، از جمله اینکه 15% از جمعیت سوریه رو کردها تشکیل میدن و کردها خواهان نوعی منطقه خودمختار برای خودشون هستن در قبال مسئله کردها، با توجه به نقشی که اونا داشتن به موضع‌گیری آمریکا مسائلی مطرح میشه که ممکنه در مذاکرات سازمان ملل اون مطرح بشه و از طرف دیگه عربستان و سعودی هم در این میان به کلی ساکت بوده تا به حال.
آقای روشندلی، یک سوال دیگه که اینجا مطرح میشه اینه که چرا آمریکا در پروسه آتش‌بس نقشی نداشته و آیا میتونه که به اون بپیونده؟
شروع مذاکره برای آتش‌بس در مسکو به نوعی بود که جریان تبلیغاتی برای روسیه ایجاد میکرد و آمریکا طبیعتاً نمیخواست وارد اون ماجرا بشه که تبلیغ برای روسیه بکنه سر قضیه پایان مخاصمه در حلب، در حالی که تایید اون در شورای امنیت یک بخشی از یک پروسه بین‌المللی هستش و امکان مشارکت آتی آمریکا رو هم به هیچ وجه مسدود نمی‌کنه و حتی احتمال زیادی وجود داره که اگر در فاصله 3 هفته‌ای که به واگذاری قدرت ریاست جمهوری در آمریکا باقی مونده این آتش‌بس بتونه برقرار بمونه، اون موقع آمریکا به عنوان یک بازیگری که به هر حال افراد و گروه‌های خاص خودش رو در سوریه داره مثل گروه‌های کردی شمال سوریه وارد قضیه بشه و به عنوان یکی از فعالین این آتش‌بس وارد عمل بشه.
ادامه اعتصاب قضای چند تن از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران. خانواده ها از وخامت وضعیت آنان خبر می دهند.
نمیتونه دیگه سر پا وایسته. چشمشو نمیتونه باز کنه. حرفی نمیتونه بزنه.
ادامه بازداشت روزنامه نگاران در ایران. بازداشت 5 روزنامه نگار طی 2 هفته اخیر.
جنگ قدرتی که در بالاترین حرم نظام در جریان.
من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8:11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
اما سخنگوی شورای نگهبان میگوید احتمال الکترونیکی شدن برخی از صندوق‌های رأی‌گیری وجود دارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس علی کدخدایی این موضوع را در نشستی خبری اعلام کرد که به منظور ارائه گزارشی اجمالی از مصوبات بررسی شده توسط شورای نگهبان برگزار شده بود. پیش از این نیز در بهمن سال 94 به دنبال انتشار اطلاعیه وزارت کشور ایران درباره تولید انبوه صندوق‌های اخص رأی‌گیری الکترونیکی، نجات الله ابراهیمیان سخنگوی وقت شورای نگهبان اعلام کرده بود که برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی منتفی است و یکی از دلایل شورای نگهبان برای برگزار نشدن انتخابات اسفند آن سال به صورت الکترونیکی را نبودن قانون در این باره اعلام کرده بود. و وزیر تعاون و رفاه اجتماعی ایران روز گذشته به مرکز بازپروری اخوان رفت، مرکزی در نزدیکی شهریار و در قبرستان نصیرآباد، مرکزی که به گفته وزیر بسیاری از گورخواب‌های قبرستان نصیرآباد در آنجا بستری شده بودند. وزیر در این بازدید با یکی از گورخواب‌ها دیدار کرده و به او دفترچه بیمه داده و گفته است که اگر باقی معتادان هم به مراکز بازپروری بروند تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم سمیرا قرایی.
معتادان متهاجر یعنی کسانی که همه وسایل و ملزومات برای ترک را دارند اما همچنان حاضر به ترک نیستند و می‌خواهند به اعتیاد خود ادامه دهند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید برای این افراد اگر به مراکز درمانی بیایند و در آنها بستری شوند دفترچه بیمه درمانی صادر خواهد شد و تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت. وزیر کار و رفاه اجتماعی روز 9 دی ماه را در مرکز نگهداری بستری و درمان اخوان واقع در شهرستان ملارد و در محله نصیرآباد گذراند. محله‌ای که نامش در روزهای اخیر به گوش خیلی از ایرانی‌ها به ویژه شهروندان تهران رسیده است. علی ربیعی وزیر دولت آقای روحانی روز پنجشنبه و در مرکز ترک اعتیاد این محله گفته است که بسیاری از گورخواب‌هایی که عکسشان منتشر شده پیشتر در همین مرکز درمانی بستری شدند. آقای وزیر به یکی از این گورخواب‌ها به نام پرویز اشاره می‌کند و می‌گوید وی نیز در همین مرکز بستری بوده، اما خودش خواسته که دوباره مواد مصرف کند و در نتیجه کمپ را ترک کرده است. روز 8 دی ماه و در حالی که همچنان بحث گورخوابی افراد معتاد و محتاج مطرح بود و تأثیر بسیاری برانگیخته بود، شهریار نگار که مرجع اطلاع رسانی شهرستان شهریار است، در شبکه اینترنتی آپارات ویدیوی منتشر کرد که گفتگویی است با پرویز عسکری. در این ویدیو پرویز از شرایط و برخوردها ابراز رضایت میکند. علاوه بر این، عکس‌هایی که منتشر شد از این گورخواب‌ها نشان می‌دهد که آنها ماهاست رنگ حمام یا غذا گرم یا هر گونه برخورد محبت‌آمیز را به خود ندیدند.
اینجا آمدی رسیدگی کردن به تلاون. منتظری که بری حمام. از 9 شب شما بودی داخل قبرستون بودی دیگه. اسمت چیه؟ پرویز عسکری.
روز نهم دی ماه علی ربیعی وزیر رفاه نیز با پرویز دیدار کرد و به گفته خبرگزاری اینا گفتگوی صمیمانه داشت و به او دفترچه بیمه سلامت داد. علی ربیعی میگوید بسیاری از این گورخواب‌ها یا کارتون‌خواب‌ها پیشتر زندگی شرافتمندانه و شغل داشتند، اما در نتیجه رکود اقتصادی شغل خود را از دست داده و به شرایط فعلی دوچار شدند. محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری استاندار تهران و همچنین رئیس سازمان بهزیستی نیز از جمله دیگر مقام‌های مسئولی هستند که علاوه بر علی ربیعی روز نهم دی ماه به مرکز ترک اخوان در شهرستان ملارد و در نزدیک گورستان نصیرآباد رفتند. اما در این میان نقش شبکه‌های اجتماعی در رابطه با این خبر و مهم شدن آن انکارناپذیر است. امید معماریان روزنامه‌نگار مقیم نیویورک میگوید بزرگ شدن این خبر و سپس گشوده شدن پای مسئولان به آن نشان دهنده میزان نارضایتی مردم از اختلاف‌های طبقاتی است.
به نظر من مهمترین ویژگی اتفاقی بودش که در شبکه‌های اجتماعی مردم نشون دادن که چقدر به هر حال با این چکاپ طبقاتی که وجود داره و با این فاصله‌ای که وجود داره بین فقرا و ثروتمندان جامعه چقدر باش ناراحت هستن و از طریق گذاشتن کامنت و واکنششون دادن عملا یک فشار اجتماعی ایجاد شد که مسئولینش بهش واکنششون بدن و مسئولان توی موقعیت مختلفش دادن که میفهمن که این فشار اجتماعی که در شبکه‌های اجتماعی ایجاد میشه و این بحثی که ایجاد میشه واقعی هستش و به هر حال براشون تبعات خواهد داشت.
پرویز عسکری مردی با زن و دو فرزند که حاضر به پذیرفتنش نیستند بدل به چهره گورخواب‌ها شد. وزیر به دیدارش رفت و برایش یک دفترچه بیمه برد، حمام گرفت و غذای گرم خورد. با این حال پراکندگی فقر و اعتیاد در ایران سبب شده تا یافتن تک تک این پرویزها دشوار شود.
در مجله این هفته صدای دیگر،
ممکنه بلوغ و نیاز جنسی در فرد ایجاد بشه اما فرد هنوز کودک باشه.
ارتباط جنسی نخستین و مهمترین تکلیفیه که قوانین ایران در برابر زن و مردی که با هم ازدواج میکنن قرار میده.
با صدای دیگر این هفته همراه باشید. یک شنبه مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا و دو شنبه 6:30 و 8:30 بام.
و خبر آخر این که یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا خواستار آزادی آرش صادقی و گلرخ ایرایی زوج زندانی عقیدت سیاسی در ایران شدند. تام مالینوفسکی دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور دموکراسی شامگاه جمعه با ارسال یک توییت خواستار آزادی آرش صادقی و همسرش گلرخ شد. آرش صادقی زندانی سیاسی که گفته می شود 68 روز است در اعتصاب قضا به سر می برد، روز جمعه برای ساعتی به موضوع اول جهانی در شبکه توییتر تبدیل شد. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر و گزارش. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.